ก็มีบางที่ขอเชื่อมันนะ
أكرم العلماء إلا الفصاح برمجرده به أكرم العلماء العلماء العدول علماء غير فاسق وشما خطو فاسق رو ندونید غير فاسق رو نمدونید چیه در متصلش قطعا چون این البته در منفصلش بحثه ادهی معتقدن اجمال مخصص منفصل به عموم عام سرایت نمی کنه. اما بحث قرینه که مطرح بود بحث مخصص که مطرح بود اگر متصل باشه قطعا سرایت می کنه.
قرینه
مقامی شناخته میشه، یعنی به صورت اگر به صورت
سری باشی حالت تخصیص داره. بذار مثلا مثل این حارت که در اینجا هست شخص میتونه
حجم کنه، این حارت چون میتونه اهم باشه. نه وقتی شما اولا مخصص هم یک از مسادی قرینه هست، هیچ فرق نمی کنه. قرینه اهم یکیش مخصصه. در قرینه بر مجاز هم اگر شما یحارب رو میگید شک در قرینیتش دارید یعنی چی؟ مثلا خود شک در قرینیت یعنی چی؟ یعنی یک چیزی واژه‌ای کنار این لفظ اومده که هم میتونه از لوازم معنای مجازی باشه هم میتونه از لوازم معنا حقیقی باشه، با هر دو سازگاره. اگر بگه رأیت و اسدن، اسدت الحقیقه جاری. اگر گفته رأیت و اسدن یحارب، یحارب و خصوصیتیه که هم با رجل شجاع سازگاره هم با حیوان درنده سازگاره. آمدن این در کنار اسد دیگه اسد رو از ظهور در حیوان درنده ساقط میکنه، البته ظاهر در رجل شجاع هم نمیمونه، از او ساقط میشه، در اینم ظاهر نمیشه. قهرن این اجمال مورد دیگر مثال دیگه دقت کنید برای شک در قرینیت موجود، چون مثال فراوان داره. امر بعد الحظر، امر خب ظهور داره در وجود، حالا بالوضع ظهور داره یا به انصراف یا به حکم عقل، حرفای مختلف دادن. علی ای حال همه قبول دارن امر ظهور داره در وجود، اما وقوع الامر بعد الحظر یا بعد توهم الحظر باعث اجمال میشه، چون امر بعد الحظر میتونه باز هم ظاهر در وجود باشه، میتونه اینجوری بگید میتونه ازش وجود اراده بشه، کاری تا الان ممنوع بود لا تقتل السید و انتم حرام، بعد از خروج از احرام امر بشه به سید، میتونه این ازش اراده وجود بشه، میتونه هم این امر ازش رفع حرمت اراده بشه. طبیبی به مریضش گفته بود ترشی نخوری، امروز که میره پیشش میگه بخور، این امر به خوردن ترشی بعد از منع آیا فقط برای رفع منع و رفع من اهم از وجوبه یا برای وجوبه. بالاخره این وضعیت صدور الامر عقیب الحظر مما یصلح مما یمکن ان یکون قرینه بر اراده غیر وجوب، البته وجوب هم معقول باشه، پس میشه عین اجمال. شک در قرینیت موجوده، یعنی این وضعیت این حالت که صدر الامر بعد الحظر این هست، اما آیا این قرینه است بر این که مراد غیر وجوبه رفع حرمته، یا باز هم این امر ازش وجوب اراده شده اونجوری که وضع در وجوب شده به قولی اثارت الحقیقت جاری کنیم یا نه؟ میگیم چون شک در قرینیت موجوده یعنی عین اجمال ظهوری نیست، اصالت الحقیقه یعنی از قاعده ظهور اخذ به ظهور در معنای حقیقی، این واژه ها اصلا معناش اینه، اصالت الحقیقه یعنی قاعده عقلایی اخذ به معنای حقیقی. و این باید بینید کجا عقلاییت داره، عند شک فی وجود القرینه عقلاییت داره، عند شک فی قرینیت الموجود. خب این عین اعتراف به اجماله، عقلاییت نداره اخذ به حقیقت، مگر نمیگیم شک در قرینیت موجود مثلا ظهور نیست. به چه حسابی؟ ببینید خیلی کارا رو میشه کرد، اما باید این دلیل داره یا نه، ما دنبال حجتیم. میشه بله میشه یه حاربه رو اعتنا نکنیم عقص کنیم به اصد، اما درست کار یا نه؟ نه، شک در قرینیت موجود یعنی معترف به وجود چیزی هستی قرینیتش محرز نیست، یعنی چیزی هست که جلو ظهور را میگیره، البته ظهور جدیدی هم درست نمی کنه. سه حالت داره بلکه چهار حالت. یه وقت یقین دارید قرینه‌ای برخلاف نیست، این که میشه نفس، این نفس. یه وقت احتمال میدید قرینه برخلاف وجود داشته باشه، این میشه ظهور. خب بنای عقلایی بر عقل به اینه و عدم اعتنا به احتمال وجود قرینه، این دو صورت. صورت سوم جایی که قرینه دارید و اون قرینه ظهور در معنای حقیقی رو از بین میبره، ظهور بر طبق خودش درست میکنه، اینم که باید اخذ کنید معنای مجازی رأیت و اصلا فی المسجد، باید اخذ کنید به رجل شجاع. این سه صورت. اونی که الان عرض میکنیم دیگه حق اخذ به ظهور نداریم، صورت چهارمه که یک چیزی هست، حالا یا لفظه یا حاله، باعث میشه کلام در ماکان ظاهرن فیه ظهور نداشته باشه، اما خود این شیء موجود هم ظهوری جدید درست نمی کنه. این قسم چهارمه. اینجا رو میگیم شک در قرینیت موجود. اینجا خب همون عبارت نقطه اجمال دیگه، عبارتون ها اجماله. گاهی نفس در معنای حقیقی یقین دارید به عدم قرینه، گاهی قرینه هست که ظهور بر طبق قرینه درست میشه، گاهی شک در وجود قرینه دارید که باز ظهور در معنای حقیقی درست میشه. صورت چهارم هم میشه اجمال. اجمال رو وقتی میخواهید بگید کجاست، میگیم جایی که چیزی وجود دارد قرینیتش محرز نیست، اونقدر توان داره که ظهور در معنای حقیقی رو ساقط کنه، اما توان انعقاد ظهور جدیدم نداره، میشه مجمل. مجمل که شد باید اگر قدر متیقنی در کار او اخذ کنید، ولی بذارید کنار برید سراغ اصل عملی.
جان براش این
مثالی که شما بخونیم بس پیش بریم. اصالت العموم، اصالت الاطلاق، برای اینکه این دوتا روشن بشه اول فرق عموم و اطلاق رو باید دقت کنید. البته بحث مربوط به اینجا نیست، مفصل باید جا خودش بیاد، بحث مطلق و مقید عام و خاص. عموم و اطلاق هر دو یعنی شمول، معنای لغوی هر دو یکیست. اطلاق شموله، عموم هم شموله، منتها اگر منشأ این شمول دال بر این شمول امر وجودی باشه، مثل لفظ کل، وجود لفظ کل، وجود هیئت جمع محلا بلان، وجود لفظ ایو، اکرم ای رجل شئت، ای سر رغبت شئت، اینو بهش میگن عام، که منشأ دلالت بر شمول وجود قیدی است، وجود لفظی است، وجود هیئتی است. لفظ کل، لفظ ایو، هیئت محلا بلام، جمع محلا بلام، اینو بهش میگن عام. اما اطلاق جاییست که شما شمول را از عدم وجود قید به دست بیارید. گفته اکرم رجلا اعتق رقبتا، میگید این کلام مطلق شامل است، هم رقبه مؤمنه را هم کافره را. چرا؟ چرا شامله؟ چون نگفته مؤمنه، از عدم و تقیید برداشت میکنید شمول را، میگید این کلام شامل کافره و مؤمنه هر دو هست. چرا شامله؟ چون قید مؤمنه نزده. اینو بهش میگن اطلاق. اطلاق عدم و تقیید فی ما من شعنه ان یکون مقیدا. اطلاق بعدها مفصل خواهید خوند. عدم ملکه تقییده، عدم و تقیید فی ما من شعنه ان یکون مقیدا. لذا امر عدمی میشه، عدم ملکه امر عدمی است، منتها عدم مضافه. عدم و تقیید در جایی که صلاحیت تقیید باشه. این فرق اطلاق و تقیید. حالا دو تا از اصول لفظیه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، یعنی قاعده اخذ به عموم در جایی که الفاظ عموم وجود دارد. اکرم کل عالم ایتر رقبت شئت، که اون اولی عمومش استقراقیه به اصطلاح، دومی عمومش بدلیه، این حالا بحثاش جای خودش مون. و اعتق رقبتن او مطلقه، قاعده اخذ به اطلاق، اصالت الاطلاق، قاعده اخذ به اطلاق، عند شک فی وجود المخصص، اصالت العموم جاری میشه. عند شک فی وجود المقید اصالت الاطلاق جاری میشه. با کلام مواجهید که قیدی در اون نمییابید، آیا قیدی وجود داشته به ما واصل نشده؟ احتمال وجود قید هست، اما عقلاً به این احتمال ترتیب اثر داده نمیشه. میگیم از اطلاق اثباتی کلام متکلم کشف میکنیم اطلاق ثبوتی رو، که مراد او هم همین مطلق الرغبه است، چه مؤمنه چه کافره. کشف میکنیم از عموم اثباتی کلام متکلم که گفته بود کل رجلن کل عالمن اکرم کل عالمن، کشف میکنیم اطلاق ثبوتی رو، چه فاسق باشه چه عادل باشه. احتمال مانعیت فسق، احتمال مخصصیت، وجود مخصصی که فاسق رو خارج کند، اینا لطمه به ظهور در عموم نمیزنه. پس روشن اگر شک در وجود مخصص، در وجود مقید داشته باشیم، قاعده اخذ به اطلاق اخذ به عمومه. باز مثل بحث قبلی اینجا هم مطلب رو در نظر بگیرید، اگر شک در مخصصیت موجود باشه، این عین اعتراف به اجماله. اگر شک در مقیدیت موجود باشه، عین اعتراف به اجماله. شک در مخصصیت موجود که نمیتونیم اخذ به عموم کنیم، نظیر جایی که مخصص متصلی به عام داریم، این مخصص متصل شبهه مفهومیه داره، شبهه مفهومیه هم اقسام داره، حالا اونا رو نمیخوایم دیگه بگیم، گاهی دائر بین متباینه اینه، گاهی دائر بین اقل و اکثره. روی این مثال توجه بکنید، گفته اکرم العلماء الا الفساق. شما معنی فاسق رو نمیدونید، آیا خصوص مرتکب کبیره است یا مرتکب صغیره رو هم شامله؟ قهرن یقین دارید مرتکبین کبیره خارج شدن، نسبت به خروج مرتکبین صغیره شک دارید، میتونید به اکرم العلماء تمسک کنید بگید مرتکبین صغیره واجب الاکرامن؟ نه، شک در وجود مخصص که ندارید، شک در مخصصیت موجود دارید. اکرم العلماء الا الفساق وقتی که مفهوم فاسق روشن نباشه که آیا شامل مرتکب صغیر می شود یا نه، قهرن شما شک میکنید اکرم العلماء، اصلا ظهور اکرم العلماء نسبت به مرتکب صغیره دیگه محرز نیست. حالا تعبیر اصطلاحیش اینه، میگن اکرم العلماء الا الفساق برمیگرده به اکرم العلماء العدول، این میشه نتیجه دیگه. خب مرتکب صغیره عادله، العالم العادله، میشه شبهه موضوعیه خود دلیل. شک در مخصصیت موجود، مثل این مثال، باعث میشه اون مورد شک بشه شبهه مصداقیه خود عام. اکثر العلماء العدول، شما وقتی فسق رو ندونید عدالت رو نمیدونید چیه، مرتکب کبیره رو فقط میدونید خارج شده، مرتکب صغیره رو نه فسقش رو میدونید نه عدالتش رو. اکرم العلماء العدول اگر داشته باشید، زیدی که نمیدونید آیا عالم عادله یا نه، موضوع عالم عادله، تمسک کنی به اکرم العلماء العدول برای وجوب اکرام او غلطه. اینو ازش تعبیر میکنن به سرایت اجمال خاص به عام. سرایت اجمال خاص به عام همون عدم انعقاد عمومه، اصالت العموم منعقد نمیشه، ظهور در عموم منعقد نمیشه، باید شک در وجود مخصص باشه. اونجا چرا عرف میگه خب مخصص مشکوک منشأ اثر نیست، مشکوک وجوده، اگر هم به حسب واقع باشه او به تو نرسیده، تو حجت داری، تمسک به آن بکن، حجت داری علیه متکلم مولا، او هم نمیتونه علیه تو احتجاج کنه چرا به عام عقص کردی، مخصص محرز نباشه، بنای اقلایی بر اینه. اما در اون یکی اجبار سرایت میکنه. شک در مخصصیت، شک در مقیدیت موجود، مثل قدر متیقن در مقام تخاطب که شاید خوندید در مجز داشتید، قدر متیقن در مقام تخاطب میگن مطلق را مقید نمی کنه، اما ظهورش رو در اطلاق ساقط میکنه. البته ظهور در مقیدم منعقد نمیشه. ظهور در اطلاق ساقط میشه، ظهور در مقید منعقد نمیشه. اگر یقین به مقید داشته باشید، ظهور بر طبق قید منعقد میشه. اگر یقین به عدم مقید دارید، ظهور بلکه نفس میشه کلام در اطلاق در شمول. اگر شک در مقیدیت موجود دارید، هم اطلاق از دست میره، هم ظهور در قید منعقد نمیشه، یعنی اجمال. مثال میزنن به قدر متیقن در مقام تخاطب، همون مثال مشهورش که مولا با عبدش راجع به لحم غنم حرف میزدن، مزایا خصوصیات لحم غنم رو صحبت میکردن، از آخر مولا به عبدش گفت اشتر لحمن، قدر متیقن در مقام مخاطبه و محاوره لحم غنم بود، اما از آخر که دیگه مولا شد پاشد بره، به عبدش گفت اشتر لحمن، این میتونه بره گوشت گاو بخره، بگه کلام تو مطلق بود لحمن، حق در اونجا اینه که نه اطلاق منعقد میشه، بری لحم بقر بخری بعد مولا احتجاج کنه علیه تو، تو نمیتونی بگی کلامت مطلق بود، و نه هم کلام ظاهر در قید میشه. البته یک نظره در اون بحث، سه تا نظره، یک نظر اینه که این کلام ظهور در لحم غنم نداره. قدر متیقن در مقام تخاطب بشه مقید، که اصلا اشتر لحمن یعنی اشتر لحم الغنم. اینم نیست، ظهور در اطلاق هم نیست، میشه مجمل. وقتی مجمل شد شما باید قدر متیقن رو بگیریم، عبد باید بره لحم غنم بخره. نزد باب این که کلام ظهور در لحم غنم داره، از باب این که لحم غنم بخره مطابق احتیاطه. نزد باب عقد به ظهور کلام فرق میکنه از چه بابیه، از باب عمل به احتیاطی، از باب عمل به ظاهر دلیل. لذا نظر قوی در اون بحث اینه که وجود قدر متیقن در مقام تخاطب صغرای شک در مقیدیت موجوده. حق اخذ به اطلاق نداری که بری لحم بقر بخری. البته نمیتونه هم بگی این کلام ظهورش در لحم غنمه. گفتش در لحم، البته متیقنش لحم غنمه، نه ظهورش در این باشه. اگر بگید ظهورش در لحم غنمه، نه قدر متیقن مقیده. حالا قولی هم هست به این که این مقیده، قولی هست که ظهور در اطلاق منعقده. قول معتدل اینه که نه ظهور در اطلاق هست، نه ظهور در تقیید، کلام مجمل میشه، باید متیقن شو عرض کنی، میشه شک در مقیدیت موجود. هر کجا شک در وجود قید بود، میگه ما احل الله البیع رو داریم، ده ها صد ها احتمال تقیید وجود داره، همه رو با تمسک به اطلاق و احل الله البیع نفی میکنه. خدا فرموده احل الله البیع، بیع را خدا نافذ قرار داد، احل نافذ قرار داد، برخلاف ربا که او را نافذ قرار نداد، باطل قرار داد. حالا آیا در بیع، در صیغه و قرار داده بیع لفظ لازمه؟ دلیل نداریم بر شرطی اطلاق داره کلام، چه لفظ باشه، چه کتابت، چه معاتات. آیا اگر لفظ بود عربیت لازمه؟ اطلاق داره. آیا تقدیم ایجاب بر قبول لازمه؟ اطلاق داره. و احتمال تغییرهای دیگری که داده بشه همه از راه تمسک به اطلاق نفی میشه. شک در وجود قید باشه. عبارت ببینید، عبارت یه دو قسمت رو بخونیم. و مورد و اصالت العموم و اذا ورد لفظ عام و شک فی ارادت العموم منه اول خصوص، آیا عموم ازش اراده شده یا خصوص اراده شده؟ ای شک کفی تخصیصه، این ای رو میاره اشاره به اون جهتی گفتیم مثل وقت قبلی به ان لم یعلم وجود القرینه گفته بود، اینجا به ان لم یعلم وجود المخصص، شک در اصل تخصیص. فیقال حین اذن الاصل و العموم، یعنی قاعده اغلائیه اصل به ظهور در عمومه. و یکون اون لفظ حجتا فی العموم علی المتکلم لسامع، و علی سامع للمتکلم، اگر مخاطب عموم عقد نکنه متکلم علیه او احتجاج بکنه، اگر مخاطب به عموم عقد کرد متکلم گفت چرا به عموم عقد کردی، او میگه کلامت عام بود. اصالت الاطلاق موردها اذا ورد لفظ مطلق یعنی خالیاً عن القید، اذا میگیم اطلاق همون شموله ولی برخواسته از مقدمات حکمت، مقدمات حکمت مقدمه مهمش عدم و وجود قرینه است. چند مقدمه است که اساسش اینه. اهمال رو در خصوص اسماء اجناس میشه گفت، حالا تو بحث مطلق و مقید میاد، آیا موضوع له ماهیت مهمله است در اسماء اجناس، اون حالا بحثش جای خودش. وارد میشود لفظ مطلقی که برای او حالات و قیودی است، یعنی اصناف داره، رقبه، برده، خب اصناف داره، پیر داره، جوان داره، سفید داره، سیاه داره، مؤمن داره، کافر داره. یمکن ارادت و بعضها من اللفظ، یمکن امکان ثبوتی، یعنی معقول هست رقبه بگه، خب رقبه خاص اراده کنه، ولی شک بشود در اراده این بعض. اما منشأ و شک، باز دقت کنید، منشأ و شک لاحتمال وجود القید، شک در وجود قیده، نشک در مقیدیت موجود. فیقال الاسب و الاطلاق، یعنی قاعده اخذ به اطلاق است، فیکون حجت الاسامع للمتکلم، الالمتکلم للسامع. فقولی تعالی احل الله البیعه، البته اگر البیع را مطلق بدونیم، چون ادهی مفرد محلا بلام رو عام میدونن، آیا هیئت مفرد محلای بلام وضع شده برای افاده شمول؟ شما شمول رو از او میفهمید یا شمول رو از عدم ذکر قیود خاصه میفهمید؟ فلو شک مثلا فی ان فی البیع انه هل یشترط فی صحته ان ینشأ بالفاظ عربیه، آیا عربیت شرطه؟ اساسا آیا لفظ شرطه؟ یا کتابت هم کفایت بکنه؟ اگر چون گفتیم تو بحث معاملات بیع باید منعقد بشه، قرارداد بیع باید منعقد بشه، اما انعقادش حتما باید با لفظ باشه، یا معاطات هم کافیست، کتابت کافیست؟ اگر قائل باشیم لفظ لازمه، آیا عربیت لازمه؟ فانا نتمسک به اطلاق اصالت به اصالت اطلاق لفظ البی در آیه برای نفی اعتبار این شرط و برای نفی تقیید به این شرط و تقیید بهی، یعنی لنفی تقیید به این شرط. فنحكم حينئذ بجواز بيع الفاظ غير عربيه. اینم از این بود. اصالت و عدم تقدیر. سوال دارید بفرمایید. بحث فقه هم بله، اگر شبهه مشون مثال فرضیه، شبهه نداریم در اونجا. شبهه مستقیه داره که آیا این گناه کبیره است یا صغیره. اما شبهه مفهومیه نداره. اگر حالا شبه مفهومی باشه میگیم متیقنش کبیره.
چون این لفظ الان دلالت کرده گفتید که ما
عدم وجوب اکرام فساق که مرتکبین کبیره باشن، بله دیگه لفظ، اما مفهومشه نه منطوقش. البته اینو خب دقیقه، نه باید حرفا رو معلوم بزنیم قاطی نشه. میگن استثناء مدلول مطابقیش رفع حکم قبله، اما حالا لازمه رفع حکم قبل چیه؟ چه چیز جدیدی جاش بیاد؟ اجمالا دلالت داره، میگم دلالت لفظیه هم داره، حالا آیا به مطابقت یا به التزام که بشه مفهوم اونجا خودش. اونجا هم فرمودن دیگه، اونا میشه مواردی که قدر متیقن در مقام تقاطب حساب میشه. بله میگیم اگر مبنامون این باشه، اگر مبنامون این باشه که قدر متیقن در مقام تقاطب باعث اجمال میشه، حق نداریم به ازا شکست فبن علال اکثر تمسک کنیم برای شک دو و سه هم. سوال از شک سه و چار قدر متیقن در مقام تقاطب اون میشه. اگر میبینیم احیانا به همین ازا شکست تمسک میکنن در غیر مورد سوال، یا مبناشون این نیست که قدر متیقن در مقام تقاطب اجمال میاره، مبناشون اینه که قدر متیقن نه باعث اجمال بشه نه باعث تقیید بلکه اطلاق محفوظه، این حرف بعدی. یا اگر مبناشون اینه، قرائن خارجی داریم برای اینکه در این مورد قدر متیقن باعث اجمال نیست. آخر دو مرحله رو باید بگذرونید تا بتونید به نتیجه برسید. ببینید مبانی اصولی که تنقیح میشه تو اصول، پس مبناش این میشه که قدر متیقن در مقام تخاطب باعث اجماله، این مبنا رو تثبیت میکنه دیگه. تو فقه همین مبنا رو بگیره و با سرعت تمام پیش بره. خیلی موارد هست که در فقه باید از مبنای اصولی دست برداریم، چون قرینه خاص بر خلاف داریم. اینجا میگید قدر متیقن در مقام تخاطب باعث اجمال میشه، اما در اون مثال اذا شکست فبن علال اکثر روایات دیگری داریم که وظیفه رو مشخص کرده که اگر چه سوال در مورد شک 3 و 4 بود، تو در 2 و 3 هم باید به همون وظیفه عمل کنی. قرائن خاص داره، بله اگر نبود اون قرائن به این عقد عمل میکنی. اصول قواعد کلیه، اصول فقه، قواعدی که بناس شما به اونها استناد کنید، کبرای استدلالتون قرار بدید. اما تو وقتی که این اصل و این قاعده قرینه و خلافش نداری در مورد خاص در فقه، لذا بحث یادگیری اصول یک چیزه، بحث تطبیق اصول به مراتب سخت‌تر از یادگیری اصوله. خیال نکنید هر کی کفایه خوب تدریس میکنه مجتهده، این نیست. مجتهد اونیه که مکاسب خوب تدریس کنه نه کفایه، چون کلی گویی کار راحتیه، تطبیق کار سختیه. مرموش صد خدا رحمتش کنه تو مقدمه حلقات فهمت حقیقت اجتهاد که نیاز داره به یک موهبت الهی، و مرحله تطبیقه، اونجا شخص قدرت پیدا کنه. ولی مبانی رو صورت کلی حرف زدن، خوبم تثبیت کردن، وقتی بره سراغ موارد گیر میکنه. در موارد باید احاطه وسیعی باشه بر روایات، آیات، ادله، متون فقهی، قواعد فقهی، مخصصات، مقیدات، تا بتونی از این قواعد اصولی استفاده کنی. خیلی از حرفای تو اصول میزنیم در بسیار از فروع در فقه نمیتونیم بهش عمل کنیم، چون دلیل خاص بر خلاف داریم. اصالت و عدم تقدیر و موردها ما اذا تمل تقدیر فی الکلام و لیس هناک دلالتون علی تقدیر فالاصل عدم و یلحق به اصالت عدم تقدیر اصالت و عدم نقل و اصالت و عدم اشتراک. خب این قسمت رو خیلی باید توجه کنید، چون قبل هم سوالاتی مطرح می شد در بحث علائم وضع که جوابش اینجاست، بحث طرق اثبات وضع. اصالت و عدم تقدیر خودش بحث زیادی نداره. میگه اگر شما با کلام مواجه شدید، وظیفت اینه که عکس کنید به ظاهر همون کلام، تقدیری نگیرید که ظاهر کلام رو عوض کنه. تقدیر گرفتن حجت میخواد، دلیل میخواد. قاعده عقلایی بر عدم تقدیره. از قدیم اگر یک وصیت نامه رو از یک میتی باز میکنن، میبینید تو اون وصیت نامه نوشته که این خانه فلان جایی من دارم برای زید، اینجور نوشته. کسی بیاد بگه منظورش اینه که برای پدر زید، این زید یک پدر مضاف تقدیر داره، تو قرینش این مقبول لدل عقلا نیست. وظیفه عکس به همون ظاهر من دون تقدیره. تقدیر دلیل مقبول میخواد، قرینه میخواد. این اصل عدم تقدیر. اما فقط دو تا اصل عدمی دیگه هم داریم که به اصل عدم تقدیر ملحقند. حالا چرا اونا رو جدا ذکر نمیکنه، ملحق به این ذکر میکنه، این بعدن تو این قسمت مطلب خیلی داریم. این دو تا اصل رو اول باید معنا کنیم، اصالت و عدم نقل، به ترتیب اصالت و عدم اشتراک. اصالت و عدم نقل موردش کجاست؟ اگر با لفظی مواجه شدیم، این لفظ الان ظهور در معنایی داره، به وسیله تبادر، صحت حمل، بقیه وضعشو برای یک معنای اثبات کردید، وقتی وضعشو اثبات کردید قهرن اصالت الحقیقه که ظهور در همون معنای حقیقی است جاریه. خب قهرن کسی که مواجه میشه با چنین لفظی، ظهور اون لفظ رو در اون معنا در زمان خود اثبات میکنه. ما الان با روایات مواجه میشیم از راه تبادر و غیر ذلک، وضعشون رو که اثبات میکنیم، ظهور این الفاظ رو در معانی معینه در زمان خودمون اثبات میکنیم. اما احتمال داره این معانی که الان این الفاظ موضوعن برای اون معانی و ظهور دارن در اون معانی، اینا معانی باشن منقول و الیها، سابقا معنای دیگری داشته، ما خبر نداریم. همون که آقایون خیلی سوال میکردن تو بحث طرق اثبات وضع، ما بعد از 1400 سال اون طرق اثبات وضع رو اعمال میکنیم برای این معانی، برای این الفاظ و واژه‌ها یک معانی در عصر خودمون متبادر میبینیم، از کجا معلوم همین معنا در اصل معصوم هم متبادر بوده؟ موضوع الله همین بوده؟ شاید از اون زمان تا اینجا تا این زمان چندین معنا عوض کرده، ما خبر نداریم. پس احتمال نقل به این معنا که این بشه منقول الیه وجود داره. خب این احتمال دافع میخواد، تا این احتمال دفع نشه اثبات وضع در زمان ما میشه. گذشته رو چکار میکنید؟ ما موظفیم روایات هم کنیم، الفاظ موجود در روایات عادات هم کنیم بر معانی که اون زمان از این الفاظ اراده میشده. اگر امروزه لفظ دم رو مثلا به این مایع قرمز رنگ درون رگ میگم، خون، از کجا میدونید حرمت علیکم المیتت و دم؟ اون زمان هم دم همین بوده. شاید واژه دم اون زمان به چیز دیگه اطلاق میشده. این از کجا استفاده میکنید؟ راه دفع این احتمال اصالت و عدم نقل، براش دو تفسیر گفتم. بعضی این رو اصل عملی استصحاب گرفتم که حالا یقین داریم گذشته شک داریم، یقین حالا رو بکشیم به گذشته. لا تنقض الیقینه، یقین حالا رو به شک که در گذشته. خب این غلطه، استصحاب قهقرایی میشه. این غلطه چون ادله استصحاب شامل استصحاب قهقرایی نیست. اگر ادله رو کسی شامل ببینه حرفی نیست، اما ادله شامل نیست. لذا این اصالت و عدم نقل اصل لفظیه، از صغرای اصالت و ظهوره که تبیینش شده جاست. آقای قره داغی زحمت خدایا بکشید. Thank you.